هایی که از این موج رادیویی تقدیمتون خواهد شد و اولین اونها رادیو سریال پرده نشین خواهد بود. قسمت 19 همش تقدیمتون میشه. باز هم برمیگردیم و در خدمت شما هستیم.
پرده نشین. نویسندگان: حسین تراب نژاد، مهدی شیرزاد، مهدی حمزه. بر اساس طرحی از عبدالرسول گلبن. کارگردان: بهروز شعیبی. بازیگران: فرهاد آیش، حاجقا شهیدی، مهران رجبی، حاج احمدعلی، آتیلا کسیانی، داوود میرزایی، محسن کیایی، براتلی، حامد کمیلی، محمد حسین، محمود پاکنیت، اکبرآها، اکبر سلطانعلی، آقا مصطفی، رضا مولایی، مجید، علی مردانه، آرش، سعید نیکپور، حاج حبیب انصاری، هومن برق‌نورد، حاج آقا رحیم مهدوی، مائده طهماسبی، زهره، ویشکا آسایش، هدا، سارا بهرامی، مائده، سارا رسولزاده، هاجر، ژیلا سهرابی، نجم خانوم، مادر محمد حسین، ناهید مسلمی، مادر براتلی، زویا امامی، مادر هدا. موسیقی متن: مهیار علیزاده. خواننده: علیرضا قربانی. مدیر صدا برداری: کامران کیان ارسی. صداگذار: علی عبدالصید. تهیه کننده: سید محمود رضوی. محصول سال 1393.
در قسمت قبل شنیدین که حاج آقا شهیدی گوسفندانش رو فروخت و بازار شدن سند خونش به بنگاه سفارش کرد تا خونش رو بفروشه و قرار شد تو خونه آقا مصطفی متولی امامزاده و گورکن قبرستان شهر به عنوان مستأجر اقامت کنن. اینطوری پول تعدادی از طلبکارا پرداخت میشه. از طرفی هدام که شکایتش رو در دادسرا ثبت کرد باعث شد قاضی عسکری که از شاگردان حاج آقا شهیدی بوده و تو همون حوزه درس خونده بیاد حوزه و از حاج آقا بخواد این مسئله رو یه جوری در اون خانوادگی حلش کنند. اما حاج آقا که مدرکی در دست نداره از طرف صاحب زمین ها یعنی مرحوم نرگس خانوم زوجه حاج حبیب به قاضی عسکری میگه که کاری نمیتونه انجام بده. مائده که به شدت مخالف با این اقامه دعوی و محمد حسین هم که حسابی گیر افتاده و خدا هم به وعده‌هاش اصلاً اعتماد نداره و از طرفی پدرش هم فشار میاره که زمین‌ها رو به قیمت کشاورزی بفروشه، در پی درخواست مرادی برای رد کردن فرشا به اونور آب داره یه کارایی میکنه. اون به اتفاق براتلی میرن بازار فرش که فرشای مرادی رو بفرستن خارج از کشور. براتلی اونقدر از هر و محلات تو گوش محمد حسین میخونه که بالاخره نقشه‌ای به ذهنش میرسه. اون به جای فرستادن فرشا به خارج میگه فرشا رو براش بفرستن به انباری که خودش تعیین میکنه تا با فروش فرشا حداقل بتونه بخشی از بدهکاریاش رو پرداخت کنه. آرش هم که به کارهای محمد حسین مشکوک شده تمام مدت اونا رو تو بازار فرش و همینطور وقتی با مرادی قرار میذارن تعقیب میکنه و بدون اینکه از اصل ماجرا خبر داشته باشه فقط تصاویری میبینه که معلومه چی تو ذهنش میسازه. اما از همه جالبتر قرار میرزایی با رئیسشه که حالا مشخص‌تر میشه چرا داره زیر پای حاج آقا شهیدی رو خالی میکنه و هدا رو به جون حوزه و زمین های گلشن آباد انداخته. اون این زمینه رو آماده میکنه که به رئیسش بفروشه که بعد معلوم میشه چرا دندون تیز کرده واسه این زمینه و همین که داره به خاطر دستگلی که آرش یه روزی به آب داده یه باج گنده میده به رئیسش. حالا بشنوید باقی ماجرا رو تا سر از این کلاف سردرگم در بیاد. قسمت 19. شب حوزه. چراغ حجره ها روشن، مسلم زیر پتو خوابه و برادری مشغول عبادت.
و کنایه ها زیر حاجات و یا کافی من مات این نکه علا کل شب قدیر با سلال و محمد آله مات.
برات علی جانمازشو جمع میکنه و میخواد بذارتش تو ساکش.
برات علی چقدر سر صدا میکنی تا از اون که خیلی مونده.
نه دیگه الان میگم بهتر شما هم بلنش.
چه عجله ایه میذاشی نماز صبح میخونی بعد میرفتی؟
نه بابا صبح بخوام برم بیرون بچه ها ساکو تو دستم ببینن هی سوال ازم میپرسن منم حوصله جواب بدن ندارم.
نمیخوای یکم دیگه فکر کنی؟
شب به اندازه 120 سال عبادت بکنم.
اگه از حوزه بری از غذایی من محروم میشی.
مجبورم برم. او اینجا برای کسایی که میخوان علوم دینی یاد بگیرن، نه منی که اصلا نمیدونم اصلا میخوام روحانی بشم نمیخوام بشم. راست نیست اصلا منبرم.
یه منبر اساسی رفتی ولی میدونی که خونم راد نمیدن، بعد از فردا تو پارکا دنبالت بگردی.
قرار یه کانون فرهنگی تو مسجد را بیفته. با آقا مهدوی صحبت کردم. شبا فعلا اونجا بمونم تا ببینیم بعدن چی میشه.
مالا اشکم نمیاد چیکار کنم؟
شما همون بخندی برام کافی.
مسلم با چشمای خوابالود براتری رو بدرقه میکنه و آسیناشو بالا میزنه. براتری از حیات به سلامت رد میشه. اما همچین که از در حوزه میاد بیرون میبینه حاج آقا شهیدی داره میاد سمت حوزه. اینه که به سرعت برمیگرده. حاج آقا شهیدی درب آهنی رو باز کنه و محوطه جلوی حوزه رو رد کنه و به در چوبی برسه، براتعلی از مسیر حاج آقا خودش رو پنهون کرده. و چه جایی بهتر از راه پله پشت بوم؟ حاج آقا که میره وارد حیات بشه، براتعلی از راه پله میاد آروم پایین و میخواد از در بره.
براتعلی سلام علیکم.
سلام حاج آقا.
این همه سال من به تو درس دادم که خودت رو از من مخفی کنی.
من غلط میکنم حاج آقا، من روم نمیشه تو چشاتون نگاه کنم.
چرا مگه به من بدی کردی؟
نه حاج آقا، شما همیشه به من خوبی کردین، من بودم که نمکتون شکنم.
اگر اینا به خاطر اینی که سر کلاس من حاضر نشدی و فکر میکنی ناسپاسی کردی که من خودم به تو گفتم به حوزه نیا.
بله آقا شما گفتین، فقط این کارو کردی که من شرمنده بشم برگردم سر کلاس.
نه من این حرف رو کاملا صریح گفتم بدون هر گونه تعویل و تفسیر. اگرم گفتم به خاطر این بود که نمیخواستم احساس بکنی که دینی به گردنت هست.
آقا شما چرا راه درست به من نشون نمیدی؟
براتعلی گفتنی ها رو همه رو شنیدی، بقیهش رو باید از خدا بخوای. مگه ما تو نماز چی میگیم؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم، همین.
حاج آقا من وسایلم رو جمع کردم دارم از حوزه میرم.
اگر اینا به خاطر حرفای پدرته که نگران نباش، اون چند روز دیگه پشیمون میشه. از نظر منم هیچ ایرادی نداره که تو توی حوزه بمونی و از حجرت استفاده بکنی.
بله شما درست میفهمید، ولی اگر بمونم پیش خودم مدیون میشم.
الخیر فی ما وقع، به اونچه که خدا برات فراهم آورده صابر باش، تن در بده و تسلیم باش تا شیرینیش برات ظاهر میشه. بذارم
آجا خواب حاج آقا شما چرا با من دعوا نمی کنید؟ چرا سر من داد نمی زنید؟ وقتی اینجوری با محبت با من برخورد می کنید من عذاب می کشم. احساس میکنم اصلا به درد هیچ کاری نمی خورم. احساس میکنم آدم به درد نخورید.
من هیچ وقت نسبت به تو به این اندازه محبت نداشتم. برام کاملا روشنه که تو در نهایت راهت رو پیدا میکنی. فقط این رو به یاد داشته باش. مهم این نیست که از چه راهی به مردم خدمت میکنی. اگر نیتت پاک باشه، اگر صداقت داشته باشی، دست غیب خدا رو پشت سرت احساس میکنی. حالا برو، برو، خدا حافظت باشه.
حاج آقا میره دفترش و براتلی از حوزه میره بیرون. صبح مسجد بازار.
آقا شما هم یه کمکی بکنید، اینا زیاد من تنهایی نمیتونم.
شرمنده آقا، فقط به من پول حمل و بار دادن.
آقا همه چیز که پول نیست، شاید همین چهار تا صندلی شما از آتش جهنم نجات.
خدا پدرتو بیامرزه، همین آقای میرزایی قبل شما با همین حرفا پولم زد، نصف دستمزدمو نداد. به اندازه کافی هم امروز چوب خط ثوابم پر شده داداش.
پس زحمت بکشین و مرتب باشین جلوی مسجد درستی تخم بیش کنید.
بفرمایید. میکنم آقا.
بفرمایید.
براتلی صندلی ها رو دونه دونه میبره تو مسجد.
سلام علیکم.
احبا سلام علیکم.
سلام آقا.
کجا بودی شما؟
مسلم گفت اومدی اینجا، گفتیم بهت سر بزنی، فکر نکنی همه مثل خود بیوفان. آقا
اصلا شما در
نکنی. من برای چیز دیگه اومدم، اومدم ازت تشکر کنم، قدردانی کنم که بالاخره اون حجره رو خالی کردی. این چند ساعتی هم که نبودی زندگی طلبگی رو از هم مؤکمل من درک کردم.
به هر نیتی که اومدین خوش موقع اومدین. بیا یه دست دینار ببرید
واسه مهم، یه لباسی چیزی عوض کنی.
آره ببرین لباسم عوض کنی، یه با خودت ببرین.
براتعلی از موقعی که روحانیت رو گذاشت کنار،
شیخ مسلم و آقای دکتر با لباس روحانی سر یه میز رو میگیرن و میبرن داخل مسجد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مجید صف اول نماز جماعت نمازش رو سلام.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
قبول باشه آقا.
قبول حق باشه.
کتابتون تو ماشین جا مونده و دارتون آورده.
دست شما درد.
هنوز از دست من ناراحتی؟
بله.
هیچ جوری نمیشه از دلتون در
آورد؟ خیر. فقط آقا مجید حواستون باشه بعد از منبر سریع باید حرکت کنیم بریم.
سرهنگ جهانگیری و همکارش میان کنار حاج آقا.
سلام علیکم حاج آقا.
یا الله سلام علیکم.
سلام علیکم.
قبول باشه. قبول حق باشه. سلام علیکم.
الله. عرض کنم ممکنه ما نتونیم تا آخر منبر خدمتتون باشیم. خواستم خواهش بکنم که یه وقتی در نظر بگیری که یه جلسه مفصلی در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم، خدمت از بنده است، ولی در چه موردی؟
همونطور که در جریان هستید ما داریم یه مقدار کار فرهنگی انجام میدیم برای مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد. میخواستیم از حضور و همراهی شما هم استفاده بکنیم.
ببخشید من چیو باید در جریان باشم که خبر ندارم؟
اون روز که آقا مجید اومده بودن از نزدیک دیدن کارمونو.
بهبه، پس شما هم در طرح مبارزه با مواد مخدر شرکت دارین؟
من نه. کی؟
همون روز که از طرف حاج آقا اومدیم برای آزاد کردن دوستتون.
من
لباس حاج آقا همراهتون بود؟
آقایم ببخشید، حاج آقا مردم منتظرن، تشمی بریم این بر؟
بله چشم.
به هر حال عرض کنم که شما خدا رو شکر چهره محبوب و دوست داشتنی و موفقی هستید. حضور شما خیلی میتونه موثر باشه.
چشم.
این
بر کمال محمد صلوات
حاج آقا مهدوی در موقع بلند شدن از سجادش نگاه تند و شماتت‌باری به مجید می‌اندازد. سرهنگ جهانگیری سوار ماشینش می‌شود.
آقای محمد حسین شهیدی؟ سرهنگ جهانگیری هستم از نیروی انتظامی. شما لطف فرمایید یه ساعت دیگه کلانتری باشید. حضوری خدمتون میگم، عرض کردم که شما تشریف بیارید حضوری خدمتون توضیح میدم. یه ساعت دیگه کلانتری منتظرتون. خدا نگهدار.
خونه مائده و محمد حسین.
محمد حسین بیا میخوام غذا رو بکشم. کجا داری میری؟
با آرش قرار گذاشتم میرم.
خب آرش یکم میتونه صبر کنه، بیا غذا تو بخور برم.
نمیتونم، کارم مهمه.
اتفاقی افتاده؟ با تو هم میگم اتفاقی افتاده؟
نه.
چرا یه چیزی شده؟
چیزی نشده. من
مربوط به شرکته نه؟
رفتی به شرکت نداره.
پس به چی رب داره که یه دفعه میذاری میری بیرون؟
برگشتم واسه توضیح میدم.
چند روزه داری همش همینو میگی؟
این دفعه فرق میکنه، برگشتم خودم توضیح میدم.
خیلی خب، پس منم با تو میام بیرون ببینم چی کار داری.
اعتمادی که ازش حرف میزدی همین بود؟ داره
اعتماد یه چیز دو طرف است. ماجرای وقت و بی وقت بیرون رفتن های تو چیه؟
وایده جان دلم نمیخواد سر هر چیزی کوچیکی به هم بریزی. اشکالی داره؟
دلیلش این نیست، به خاطر اینه که برات علی آرش محرمم، من نامحرم.
عجب دوست داری فکر کن.
مایده کلافه و عصبانیه و مدام قدم رو میره. محمد حسین نزدیک کلانتری تو ماشینش نشست.
جواب نمیده نه؟
در دسترس نیست. شاید تو جاده سانتر نمیده.
به تهران هم زنگ زدم. هنوز بار نرسیده.
جهانگیری میخواد چه کنی؟
نمیدونم. ببینم اصلا چی میخواد بگه.
بعد به دلت راه نده. شاید چه میدونم مرادی پیدا کرده میخواد اون خبر بده.
چه
میدونم.
بیا با. اما بیا یه چیزی میگه تازه نمیشه جمعش کرد. تو فقط این راننده کامیونه رو بکش.
میگه در دسترس نیست.
محمد حسین کلافه و مضطرب توی اتاق سنگ جهانگیری تنهاست و مدام عرض اتاق رو قدم میزنه.
بفرمایید.
بفرمایید بشینید.
متشکرم. ببخشید که یک کمی معطل شدید.
خواهش می‌کنم.
شما صاحب این عکس رو میشناسید؟
نه. کیه؟ طلبکار شرکته؟
قراره من سوال کنم شما جواب بدید.
آمد.
شما از فرش سررشته‌ای دارید؟
در حد این که برای خودم بخرم و کلا سرم نره بره.
خبر دارین که مرادی با پولایی که از بابت زمینای پروژه از شما گرفت چیکار کرد؟
جام سر این سوال دقیقاً به خاطر چیه؟
به وقتش خدمتتون عرض می‌کنم.
پس لطف بفرمایید هر وقت وقتش شد بفرمایید منم میام جواب میدم. با اجازهتون.
آقای شهیدی بفرمایید بشین کار داریم. به ما خبر دادن که یه محموله از فرشای عتیقه در حال جابجاییه. فرشایی که جزء میراث فرهنگیه. ما کامیون فرشا رو توقیف کردیم.
خب این مسئله چه ربطی به من داره؟ نکنه میخوام بگی من توی قاچاق میراث فرهنگی هم سررشته دارم؟
البته فرشا که عتیقه نبودن، ولی نکته جالب ماجرا اینه که بارنامه به نام آقای مرادی بود.
حمید مرادی؟ همون که از ما کلو برداری کرده؟
بله.
نامرد بی همه چیز، از با پولای ما رفته فرش خریده.
یعنی میخوای بگی که از ماجرا خبر نداشتی؟
ببخشید چرا باید خبر داشته باشم؟
اول به ما گفتن فرشا به نام شماست.
خب به شما دروغ گفتن.
چرا باید دروغ بگن؟
به همون دلیل که گفتن فرشا مال میراث فرهنگی.
پس احتمالاً مرادی دشمن داره.
شما پلیسی نه من.
شاید هم آقای مرادی و شما دشمن مشترک داشته باشید.
آها، پس علاقه شما دارید میگید که من با مرادی همدستم، درسته؟
به هر حال بارنامه که به نام آقای مرادی بود، از این بابت فعلا اتهامی متوجه شما نیست.
فعلا؟
بله فعلا، چون هنوز پرونده پر از ابهامه. بفرمایید.
اتفاقا به نظر من پرونده خیلی واضح و روشنه. آقای مرادی اومده از ما کلاهبرداری کرده، با پولی که از ما دزدیده رفته فرش خریده. شما اینجا نشستین تو دفترتون دارین منو بازخواست می‌کنین و شکلات می‌خورین.
خوبه، من این حرف شما رو به حساب عصبانیتتون میذارم.
حساب هر چی دوست دارید بذارید. آقا من خودم شاکی این پروندم، نه متهمش.
تحقیقات این موضوع رو مشخص میکنه و تا اون موقع شما لطفاً از شهر خارج نشید.
ببخشید با کدوم حکم؟
بر اساس احترامی که برای آقای شهیدی قائلم، بلا حکم راحت میتونم بگیرم.
لطف کنید پای پدرم رو وسط نکشید. شما اگه فکر میکنید لازمه برید خوش بگیرید بازداشتم بکنید، خودتون هم که میدونید وسیله‌ام ندارم بذارم. چه چند وقت مهمونتونم. با اجازتون.
میرزایی راسته بازار رو قدم زنون رد میکنه تا به حجرش برسه. یه کامیون که بار خشک بار زده
در حال تخلیه نشده. الان رسید آقا. در اوجن رو بده.
آقا بزرفشان داره میاد، چکشم داره میاره.
حالا نمیخواد بجو.
آخه اینا که هنوز خالی نکردن بارون.
خودشون خالی میکنن دیگه. حتما باید بالا سر شما شی.
تو انبار خال کردین درو ببندین پای سرتونا. بسم اون دفعه باز نذارین درو.
مجید در حجره رو قفل میکنه و هر دو با هم. خط آهن. هر دو وسط خطای آهن راه میرن.
دو جوون که بودم بعد رفته موتور بکس با هم برد میشه و برد اونجا مینشستم تا غروب تو این دشت خیال بافی میکرد این زمین ها رو تا کجا میتونم. اون موقع بابام کادوی بازار بود، همیشه هم دم از قناعت میزد، میگفت چشم دنیا دوست یا از قناعت پر میشه یا از خاک گور. ته آرزوشم این بود که من دو سه متر حجره تو بازار داشته باشم و یه لقمه نونی در بیارم. از این حرفای بابام لجن میگرفت، دلم میخواست وقتی بزرگ شدم بشم بزرگ شهر، دلم میخواست مردم منو نشون بدن، به بچه هاشون بگن میشناسی این آقای میرزایی رو؟ این خیلی واسه این شهر زحمت کشیده ها، کل شهر مدیونشن. میفهمی چی میگم؟
بله جبا.
نه نمیفهمی. اگه میفهمیدی نمیرفتی درباره اون باغ از حافظی پرسجو کنی، چوب اندازی که مردم فکر کنن خبرهایی اومد. میدونم
شرمنده جبا.
نه باش. این زمین ها رو میبینی؟ میخوام یه پروژه را بندازم قول، میخوام یه کاری کنم که پروژه های گنده دیگه در مقابلش بشن سوسک. یه برج 50 طبقه بسازم که داشته بالاش فوتبال بازی کرد، یه دریاچه مصنوعی بزرگ. ولی همه اینا وقتی میشه که بتونم زمین های حوزه رو بگیرم. میدونی چرا؟
چون تنها جاده‌ای که میشه به پروژه شما زد از زمین های حوزه میگذره دیگه.
باریکلا. تا وقتی هم زمین های حوزه رو نگیرم این پروژه دوزارم نمیارزه. حالا میدونی که چرا این چیزا رو دارم اصلا به تو میگم؟
نه آجابا.
واسه این که از آرش ناامید شدم. آرش مثل خودم جاه طلبه ولی نمیتونه تنهایی تصمیم بگیره. عوضش تو جنم اینو داری که آدم بتونه کارهای بزرگتر از حجره رو بترس بره.
آجا من زیر دست شما خیلی چیزا یاد گرفتم.
میخوام تو رو به جای آرش بذارم همه کاره این پروژه.
من؟
بله هستی؟
من نمیدونم با چی بگم آجا. آخه یه دفعه گفتین
حالا میبرمت یه جایی که بتونی راحت تر دست میگیری.
میزایی بعد از اینکه کمربندش رو زیر شکمش تنظیم میکنه و باد به قبقب میندازه، مجید رو میاره به همون ساختمون قدیمی و مخفیگاه برادر مجید. مجید چنان به اطراف نگاه میکنه که بیشتر از تعجب ترسیده از اون ساختمون خالی و متروکه. اینی که به کندی و با تردید از ماشین میاره. میرزایی قوطی قرص که میده دست مجید، مجید همه چی دستش.
یکی اینجاست که میخواد ببینتت.
کی؟
میخوام وقتی برمیگردی حجره جوابت مثبت باشه.
مجید میره داخل و میرزایی میره سوار ماشینش بشه.
مامان چطوره؟
خوبه.
دواشو سر وقت میخوره؟
بله.
عجیز یه وقت از این ماجرا چیزی به مامان نگی ها.
نه ترس، تصویر پاک و معصوم تو رو تو ذهنش خراب نمیکنه.
فقط هیکل گنده کردی، مغزت همین قدی مونده.
چرا؟ چون کلا برداری رو کار کثیفی میدونم.
به خاطر اینکه اینا عقب مونده فکر میکنه من کلا برداری کردم.
نکردی؟ نکردی؟
نه، من فقط با زرنگی رفتم حقمو گرفتم.
رشوه دادن و زمین رو با مجوز تقلبی فروختن اسمش زرنگیه؟ من خرو بگو که به خاطر تو جلو مردم یقه پاره میکنم که برادر من بیگناهه، براش پاپوش دوختن.
آقا تو حالا نگران کی؟ نگران مردمی؟ اونا به این قرون دوزارشون میرسن بابا.
به سر شهیدی چی؟
تو نمیخواد دلت واسه اون آقازاده بسوزه، اون باباش لب تر کنه، کل این شهر رو به نامش میکنن. به جای مزخرفا یه خورده به فکر خونوادت باش.
چی؟ خونواده.
مجید جان، مگه غیر از اینه که تا دو سال پیش مامانمون داشت خالی میبافت، ما قراره کی واسش جبران کنیم؟
تو الان جبران کردی؟ میدونی تو کوچه چقدر نفرین پشت سرمونه؟
نفرین که بیچنده بابا، همش باد هواست. تا دو روز دیگه بهت قول میدم ایش که اصلا یادش نمیمونه که حمید مرادی کی بود، چی کار کرد، چی شد، اصلا پسر کی بود. این وسط فقط پول میمونه، فقط پول.
کدوم پول؟ حمید اونم که به باد دادی رفت، کدوم پول؟
میرزایی جبرانش میکنه، یه پروژه‌ای داره راه میندازه که این پولا توش گمه.
بهم گفته.
من دو ساعت پس کیو دارم نصیحت میکنم؟ اگه میرزایی بهت اعتماد کرده یعنی خودت این کاره. آقا مجید،
حمید میترسم پیشنهادشو قبول کنه.
مجید آخه پولدار شدن ترس داره؟ نه واقعا میخوام ببینم ترس داره. تا کی قراره سگ دو بزنی واسه هیچ و پوچ؟ بابا شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. میرزایی بهت اعتماد کرده، بچسب بهش. باور کن ضرر نمیکنه مجید، باور کن. دستت چطوره؟
همون جوریه.
مسجد بازار.
پس نان حلال پیدا کردن عبادته. کسی که به دنبال نان حلال میره مثل کسی میمونه که به جهاد میره، و لقمه حرامه که قساوت قلب میاره. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که لقمه هامون حلال باشه. انشالله جامعه ما کمکاری، کمفروشی، خیانت، دزدی، رشوه، دروغ و تمام لقمه های حرام رو به روی خودش ببنده تا یک کشور الگو باشه. حرفامو با حدیثی از معصوم خاتمه میدن. پیامبر میفرمایند کسی که مال حرام بخورد و عبادت هم بکند مانند کسی است که بر روی آب خانه بسازد. ای کاش هر کدوم از ما احادیثی که در مورد کسب و کاره رو با خط خوش در در مغازمون بنویسیم تا هر کسی که از اونجا رد میشه اونها رو ببینه و بخونه و به کار ببنه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مجید که این حرف رو میشنوه تپش قلبش تندتر میشه، مضطربتر از قلب میشه. همراه جمع صلوات میفرسته و مستعصم. شب حاج آقا مهدوی که داره مجید تو ماشین نشسته.
بفرمایید آقا مجید، اینم خدمت شما.
دست شما درد نکنه. این چی آقا؟
این سجده شماره برای والده گرامیتون.
سجده شمار به چه درد میخوره؟
آقا مجید جلوت هم نگاه کن، برای داره من داری رانندگی میکنی.
براز آقا حواسم هست.
این مال کسانیه که کسی رو شکن.
ببخشید آقا من عربی رو به ضرب و زور نمره گرفتم. این کسی رو شک همون شکاکه دیگه.
بله، یعنی کسی که بسیار شک میکنه.
دستتون درد نکنه. اما از کجا فهمیدید مادر من کسی رو شکه؟
همون روزی که شما با لباس بنده تشریف برده بود این کار فرهنگی انجام بدین، وارد برگشته بودن خونه دیگه، خاطرتون که میاد؟
بله.
بعد از اینکه بنده رو شناختن و فهمیدن من کیم، مدام در مورد شکیات نماز از من سوال میکردن. همونجا بود که فهمیدم ایشون کسی رو شک کرد.